بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کند. سخنرانی استاد رائفی پور در هیئت فاطمیون کرج، جمعه 24 مهر 94.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و على دماء خاطبه المج. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضر شما مادران بزرگوار، تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ایام سوگواری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله و یاران با وفای ایشون. خب میدونم از ساعت ابتدایی صبح عده‌ای آمدن اینجا و شاید یک مقدار خسته شده باشید. بچه های کوچیک هم که در واقع بغل شما هستن نیاز به رسیدگی دارن و این کار شما رو سخت‌تر میکنه. من هم زیاد مصدق شما نمیشم. در اسلام فرزند آوری و تربیت فرزند به جرأت میتونم بگم از اصلی ترین کارهاست. نمیدونم از چه عباراتی استفاده کنم که بگم اهمیت این چقدر بوده. متاسفانه زیاد این در بین خود ما هم درست حسابی دیده نشده. شما میتونید یک موجودی رو تربیت بکنید، یک بچه رو تربیت بکنید که بعد از این که شما حالا بعد از 120 سال از دنیا رفتید عوض شما ثواب بکنه، خدا برای شما می نویسه. و دقیقا میتونید بچه رو تربیت بکنید که بعد از شما شما رو جهنمی کنه. بارها دیدید در برخی از جلسات برای افراد بدوارث و یا بیوارث مردم فاتحه میگیرن. فکر میکنید برای چیه؟ اینا کسایی هستن که یا فرزندی ندارن، ابترن، بدون دنباله هستن، یا اگر فرزندی دارن فرزند شایسته نیست. متاسفانه اگر ما متوجه می بودیم که چقدر اهمیت داره تربیت فرزند، شاید واقعا این رو اصل رو می گذاشتیم اولویت همه کارهامون. حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی 5 تن آل عبا رو خداوند متعال خبرش رو به او داد، خوب دقت بفرمایید، یک خواسته اساسی از خداوند متعال داشت و اون هم این که اون 5 تن خدا تو ذریه و نسل او قرار بده. یعنی انقدر برای حضرت ابراهیم این مسئله مهم بود که اهل بیت بچه هاش بشن. حالا با چند تا نسل فاصله، حضرت ابراهیم 4000 سال پیش بوده، اهل بیت 1400 سال پیش، 2600 سال با هم فاصله دارن. کمی فکر بکنید چقدر فرزند مهمه. امیرالمومنین در جنگ صفین یکی رو میزد یکی رو نمیزد با شمشیر از دشمنان. مالک بعد از جنگ از حضرت پرسید چرا اینطور میجنگیدی یا امیرالمومنین؟ حضرت میفرمود من تو چیزی نمیدیدی، همینجوری میکشتی. من توی اولاد اونو تو نسل اون میدیدم 7 تا نسل بعدش یه دونه محب من و یا شیعیان من وجود داره. به خاطر اون یه دونه بچه 6 تا اجداد هم زنده میموندن. به این خوب دقت بکنید، اینقدر تربیت یک انسان مؤمن اهمیت داره که من به شما عرض بکنم طوفان نوح 950 سال وعده آمدنش طول کشید. 950 سال یکی از دلایلش این بود که هنوز در بین برخی از این کفاری که ای نو کنار تو هستن بعضشون قراره یکی دوتا نسل بعد یه بچه خوب به دنیا بیارن. اینقدر اون مهمه، نمیتونیم الان نره باباشونو بکشیم، اون باید به دنیا بیاد. و زکار به یه جایی رسید که در قرآن میگه خداوند متعال فرمود دیگه بعد از این از اینها جز کافر به دنیا نمیاد، حالا وقت عذابه. آیا تا حالا به بچه‌تون اینجوری نگاه کردی؟ اون نگاه مادرانه‌ای که دارید به کنار، اون نگاه که خداوند در آفرینش شما قرار داده، این بچه‌ای که کنار شماست و در آغوش شماست میتونه کاری بکنه که فردی رو از قعر جهنم بفرستن بهش با اعمال متأخرش و برعکس. ما وقتی میمیریم پرونده اعمال خودمون بسته میشه، اعمال متقدممون، کاری که خودمون کردیم، اما برخی از اعمال ما متأخر، یعنی معنی که میریم هم ادامه داره. طرف یه آب سرد کن نصب کرده، گذاشته سر یه چهارراهی، توی گرما مردم میان آب میخورن، ثواب براش مینویسن. بعد اینکه مرده این پرونده دومشه، همینجوری خوب میشه، خوب میشه، خوب میشه، و حتی ممکنه این فرد توی برزخ توی جای بدی باشه، به خاطر این کارهای خوبی که میکنه همینجوری داره ثواب آروم آروم جمع میکنه، جاش تو برزخ از جهنم برزخی بره به بهشت برزخی. عکس این هم داریم، طرف یه بدعتی درست کرده، یه مشکلی درست کرده، یه فتنه‌ای درست کرده، بعد از مرگش هر چی گناه بیشتر بشه برای اینم مینویسن، میگن تو اولین بار این حرفو زدی مردم اینطور فکر کردن. فکر کردی برای چی میگن گناه اولین و آخرین رو مینویسن به حساب کسایی که اهل بیتو پس زدن؟ چون اگر اهل بیت میبودن مردم دنیا مسلمان میشدن، و اگر مسلمان میشدن این همه کشت و کشتار نبود. تمام گناهایی که الان داعشی‌ها دارن سر میبرن یه دونه کپی برای اونا میذارن کنار. یکی از این اعمال ما تأخر، پرونده دوممون در واقع بچه است، فرزنده. چه کسی بعد از خودت میخواد تحویل جامعه بدی؟ چقدر به این فکر کردی؟ خوب درس خوند؟ شد تهش انیشتین؟ اگر ایمان نداشته باشه دو قرون نمیارزه. چیکار میخواد بکنه؟ یه دانشمند شیمی تحویل جامعه داده که بیاد چیکار کنه؟ مثلا بمب شیمیایی درست کنه بزنه تو سر مردم بدبخت بیگناه کشته بشن؟ میگی بابا دکترای شیمی گرفت، یه بچه در میخوره. این اگه دکتر شیمی نمیداشت بدبخت انقدر گناه نمیتونست بکنه. میگه دوز وقتی با چراغ قوه بیاد کالاها رو بهتر انتخاب میکنه. این چراغی که الان دست این میشه مثل یه علم، این علمی که مثل چراغ دست اینه باعث میشه که بهتر گناه بکنه. الان این همه بمب و اینا دارن میزنن رو سر مردم مظلوم، این همه آدم داره کشته میشه. خب اینا رو من و تو عادی که نتونستیم درست بکنیم، یه دانشمندی بوده برداشته تونست این کار رو بکنه. این شد آموزش، از این مهمتر پرورشه. خواهر بزرگوار من، برادران عزیزی که بیرون این جلسه هستید، این یک واقعیت، رو تربیت باید کار کرد، رو لقمه‌ای که به بچه‌تون میدید فکر بکنید اینا اثرگذاره. یکی از علما بود، شاگرداش رفتن پیش پدرش گفتن این خیلی اخلاقش خوبه، فقط بعضی موقع عصبانی میشه. پدرش گفت من میدونم مال چیه. گفتن چطور؟ گفت این بچه بود، مادرش فوت شد، من اینو به سختی بزرگ میکردم. یک روز خیلی گریه کرده بود، من رفته بودم بیرون، اومدم دیدم زن همسایه داره به این شیر میده، دلش سوخته بود. میگه من پای این بچه رو گرفتم، برعکس گرفتم که شیر که خورده برگردونه. میگه کاری کردم نشد، این اثر اونه. یعنی اینقدر لقمه ای که همسر شما میاره خونه اثر. آیا با دروغ این نونو به دست آورده؟ آیا خدای نکرده نزول گرفته نزول داده؟ برای همین سخت‌ترین کار دنیا تربیت بچه است. من به شما بگم، بارها اینو عرض کردم، به من گفتن که روزی مثلا شما یه کاری بخوای بکنی چیکار میکنی؟ گفتم توی دنیا من برای آوردن امام زمان عجل الله و برای تعجیل در فرج اکثریت وقت خودم رو میذارم روی خانم ها، چون اینا بچه تربیت میکنن. زنها بفهمن یعنی چی، نسل بعد امام زمانو میاره. امام خمینی وقتی شاه بهش گفت تو کسی رو نداری، گفت سربازای من تو گهواره. یعنی چی؟ یعنی نسل بعدی دست این خانم‌ها این جامعه است. زنان به لحاظ آمار نصف جامعه، به لحاظ آثار همه جامعه. هیچ کسی نیست که متأثر از تربیت مادرش نشه، بیشتر مادری میشن تا پدری، چون صبح تا شب مادر و بچه هست، چون مادری که نکات ریز و تیز رو میبینه. یکی از بزرگترین مشکلاتی که بنده به عنوان کسی الان به صورت هر روزه تقریبا میشه گفت دیگه، خب کارم شده این، دارم کار مهدوی انجام میدم، به شما بگم بزرگترین مشکل ما امروز تو کشور ما اینه که ما آدمایی که تربیت صحیح مهدوی شده باشن نداریم. طرف ادعا میکنه میخوام برام زمان کار کنم، وقتی میای باش صحبت میکنی میبینی هیچی بارش نیست و یه سری از ایرادات از بچگی تو مخ این رفته، به این سادگی هم بیرون بیا نیست، خدا قسم. این طرف پسر خوبیه، دختر خوبیه، نماز میخونه، همه چیزها رو مقیده، اما فهم صحیح از مسائل دینی درست نداره. چرا؟ چون درست تربیت نشده. بچه تو کدوم مدرسه میفرستی؟ کدوم مهد کودک میفرستی؟ کار اصلی تربیت بر عهده خود شماست. مگه گلدون هم بچه گلی تو گلدون باشه یه آبی بهش بدی بذاری جلو نور بگه خوبه؟ بهم گفتن هر سه روز یه بار به این آب بده. نیاز به رسیدگی دائم داره بچه. کودک از اون لحظه که تو رحم مادره شروع میکنه یاد گرفتن، صدای قلب مادرشو میشناسه. در کشورهای غربی که خیلی از خانوما سر کار میرن، بچه ها رو از همون لحظه به دنیا آمدن که یه خورده میگذره دیگه میذارن شیرخوارگاه. بچه هایی که زیاد گریه میکنن صدای مادرشون رو با اکو ضبط میکنن براشون پخش میکنن تا آروم شن. این صدای مادرشو میشناسه. هیچ کس نمیتونه مثل شما اینا رو تربیت کنه. هیچ کس، هیچ مدرسه‌ای، هیچ مهد کودکی، هیچ شیرخوارگاهی، بهترین مربیای کره زمین هم بیاد، او از مادر درس میگیره. برای چی مادر اینقدر شأن داره، اینقدر احترام داره؟ بهتون میگم همینقدر که خدا بهتون شأن داده که به ماها اجازه نمیده بزنی تو گوشمون بگیم آخ دردم گرفت، اجازه نمیده. میگه حتی نه بگی آخ. برای چی این ارزش برای شما قائل شده؟ در عوضش یه خطر عظیمی هم اینجا شما رو تهدید میکنه که این بچه‌ای که تربیت میکنی هر کاری کرد خود تویی. از دنیا رفتی، مردی، داشت عرق میخورد، استکان استکان عرقش رو برای تو هم مینویسن. چرا اینجا تربیتش کردی؟ یک جای هست شما مقصر نیستی، دقت کنید. تمام سعیتو کردی، بله اون به کنار، اما خدا وقتی ببینه شما کمکاری کردی. حالا مثلا پسر نوح آدم بدی بود، برای حضرت نوح گناه می نویسن؟ نه خیر، او تمام سعیشو کرده بود. خود اختیار اون فرد که سلب شدنی نیستش که. حضرت موسی خونه فرعون بزرگ شده میشه پیغمبر الهی. پسر یزید حاضر نشد حکومت که بر خون اهل بیت استوار شده رو بگیره. امروز تمام این اتفاق همایش شیرخوارگان اتفاق طبیعی نیست، اینطور جهانی شد. من بارها عرض کردم به دوستان، میگم ما قدرت کار رسانه‌ای خیلی قوی نداریم. اگر دیدید یه کاری اینجوری خوب بود گرفت، کار خداست. دشمنمون داره ها، اونا بلدن. در کشورهای مختلف جهان دارین همایش برگزار میشه. ما همین تو راه که میمدم همین بنرای همین همایش، نه این همایش، همایش شبیه به این تو هم کرده چند تا خودم دیدم همین الان داشتم تو راه میمدم. چنان اینا رو به ترس انداخته، من چند مورد رو برای شما جدا کردم. در انگلستان 7 تا همایش برگزار کردن برای همین جلسه که شما گرفتید. تو انگلستان 7 تا همایش برگزار کردن که یه بیانیه‌ای دادن، نتیجهش یه خطه: آشوراییان مایه احیا و بقای اندیشه ما خواهند شد. گفتن اینا رو جمع نکنید هیچی از غرب باقی نمونه. همین یه همایشی که چند تا مادر دورم جمع میشن، بله 7 تا جلسه تو انگلستان. تو فرانسه تو دانشگاه سوربن جمع شدن دور هم اندیشمندانشون، دانشمندانشون که آقا این چه اتفاقی داره تو دنیا میافته؟ این زنانی که بچه های کوچیکشون رو میگیرن دستشون جمع میشن تو گلدون و یک شعار میدن و و میگن ما اینو داریم نذر توی امام زمانمون میکنیم این بچه رو، این یعنی چی؟ نوشته بشتابید که علی رغم اهداف ما الگوسازی نسل‌های متمادی در حال معرفی و شکل‌گیری است. میگه بدوید برعکس اون چی که ما میخواستیم داره یک الگوی جدیدی برای تربیت نسل شکل میده. این بچه یکی دو ساله که برمی‌داری میاری توی همایش شیرخوارگان فرانسه 15 تا مقاله حداقل این آمارا مال پارسال پیرسال 15 تا مقاله توی روزنامه‌هاشون و وبسایت‌هاشون زده. تو آمریکا تجمعات شیطان پرستا سیتنیستا تجمع برگزار کردن همایش شیرخوارگان رو محکوم کردن. خیلی بچه 6 ماهه که ترس نداره که، اینا از چی میترسن؟ نه ترس داره، متوجه نیستید؟ خیلی ترس داره، از 100 تا بمب اتم خطرناکتره. اون بچه 6 ماهه 1400 سال پیشم ترس داشت، خیلی ترس داشت. ترس نداره بعد 1400 سال هنوز شما داره به یزید فحش میدی؟ خب ترس داره، راست میگن اینا، حق بهشون میدن ترسیدن که بخون باطل خودشون از بین نره. اسرائیل ده ها وبسایت واکنش های منفی نشون دادن به عبری و عربی و انگلیسی. روزنامه گاردین و هارتس اسرائیل، گاردین اسرائیلی نیست انگلیسیه، هارتس اسرائیل مقاله نمیشن در مورد شیرخوارگان. در ایتالیا کلیسای روم واکنش نشون داد به همایش شیرخوارگان. در هلند دانشگاه لایدن یک کرسی جدید تأسیس کرد به اسم علی اصغر شناسی که برید ببینید کی بوده این بچه 6 ماهه که ده ها و بلکه صده ها هزار نفر رو در دنیا داره دور هم جمع میکنه. در هلند 3 تا دادگاه بین المللی از جمله لاهه اعلام خطر کردن برای این همایش، گفتن مراسم شیرخوارگان رنجش عواطف جامعه اروپایی را به دنبال دارد. تو عربستان در دانشگاه محمد ابن سعود این وهابی ها و تکفیری ها جمع شدن یک همایش درست کردن به اسم تحریف تاریخ عاشورا. بیانیش این شد ایاکم والعالم علی اصغر، بر حذر باشید از این همایش جهانی علی اصغر. چی فکر میکنید شما؟ اثرگذاری عجیب غریب داره. من نه این که الان اومدم تو این جلسه، خوب دقت کنید نکته عجیبی میخوام خدمت شما بگم، نه این که آمده باشم تو این جلسه، بارها این عرض کردم بنده نقطه عطف اتفاقات عاشورا رو اون تیر سه شعبه میدونم که خورد به گلوی مطهر علی اصغر. علی اکبر رو اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن جوون رشید اومده با اون بجنگه میخواد نازش کنیم. عباس ابن علی رو اگر کشتن توجیه داشتن، گفتن یه یل رشیدی بود، یه پهلوان رشیدی بود، نکشیمش. آب و بستن توجیه داشتن، گفتن آب برسه اینا قدرت پیدا میکنن خوب میجنگن، آدمامون کشته میشن، نبندیم آبو. تنها چیزی که هیچ توجیهی در طول تاریخ هیچ جا نداره اون بچه 6 ماهه، خدا شاهد. من از هندی ها پرسیدم، طرف هندو بود، کربلا رو میشناخت، گفتم از کربلا چی میدونی؟ گفت علی اصغر. خیلی عجیب بود برای من. گفتم وقتی ابا عبدالله، من اینا توی حادثه منا هم سخنرانی کردم عرض کردم، یکی از این جوان ها از قضا همین کرجی هم هست، نزدیک 31 دو سالش، امسال رفته بود حج، زیادم توی این فاز و فضای مذهبی نبوده، میگه من رفته بودم اونجا وقتی اینا تو هم گیر کرده بودن مردم، میگفت 300 متر طول، 12-13 متر عرض، 4 لایه 5 لایه آدم تو هم. بعد میگه که من داشتم از دست میرفتم، بعد میگه اینجوری همینجوری که افتاده بودم بغلا دهنا رو که میدیدم میدم همینطور باز بسته میشه. میگه من شنیده بودم یه جایی روزه ای رو، میگه اونجا تازه فهمیدم یعنی چی. میگه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میکشم. یه نفر داره آتش میگیره میگه سوختن، بگم میفهمم، یه دقیقه صبر کن آب آوردم، دروغ میگه نمیفهم، بعد بسوزی دستتو بگیر تو شعله آتش، حالا تمام تن او اینجوری داره میسوزه. میگه اونجا فهمیدم یه بار که توی تا روزه ابو عبدالله نشسته بودم که تلذی یعنی چی؟ تلذی تو زبان عربی به اون باز و بسته شدن دهن ماهی میگن. ماهی رو از آب انداختی بیرون دهنش باز و بسته میشه. ماهی وقتی انداختیش از آب بیرون مون دهنش دیگه اینجور باز و بسته شد، دیگه دست و پا زدن افتاد، آروم فقط دهنش رو باز و بسته میکرد، اگه برش گردونی تو آب بازم میمیره. یه نصف روز شنا میکنه میاد رو آب، باز کج میشه میفته، آخر میمیره. حضرت فرمود این بچه که با شما جنگ نداره، شما با من داری میجنگی، بسم الله. این که دیگه با شما جنگ، دین ندارید، مسلمون نیستید، عیبی نداره. آدم که هستی که بابا، این که شمشیرم تو دستش بگیره که به این آب بدید. فرمود طفلم داره تلذی میکنه. یعنی شما چه آب بدید چه آب ندید چیه؟ تمام کار. چون ملعون تیر رو روانه کرد به سمت گلوی این شش ماه، گفت پدر رو بزنم یا پسر رو؟ گفت هر دوتا رو بزن، یعنی بچه رو بزن. که شما برید نگاه بکنید، دو جا در کربلا آوردن که امام حسین مستعصل شد، یعنی امام زمان وقت مونده بود چی کار بکنه. یکی وقتی علی اکبر رو به میدون فرستاد، خود اون طرف یا مختار وقتی قاتلای علی اکبر رو گرفت ازشون پرسید کجا حسین دیدید به هم ریخت، اونا گفتن، دشمن گفته، میگه وقتی دیدیم که حسین مثل بچه دنبال علی اکبر افتاده بود، میگه اصلا امان از دستش رفته بود، مثل بچه میدوید داد میزد خدا لعنت کنه قومی که تو رو میخوان بکشن، که تو اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسول الله، خدا لعنتشون کنه اینا رو. و علی الدنیا بعد کل افا، توف بر این دنیا بعد از تو علی اکبر. دقت هم بکنید امام حسین اسم تمام بچه‌هاشو میذاره علی، رو این اسم‌گذاری‌ها دقت بشه تو جامعه. سه تا بچه میذاره علی، بعد طرف میگه بچه خواهرم اسمش علیه، من دیگه نذارم. حواستون رو جمع بکنید. بعد دومین مورد زمانی که علی اصغر رو میزنن، حضرت مونده و دو قدم میرفت سمت دشمن، یه قدم میرفت سمت خیمه، یه طرف نمیدونست بعد چی کار کنم. گفت من چطور اینو ببرم به مادرش تحویل بدم. من پارسال یکی از حیاقات سخنرانی داشتم، گفتم آقا شما رو به خدا تو این ده شبی که هر شبی رو منتسب میکنید به شخص خاص، یک شبی رو برای حضرت رباب در نظر بگیرید. تم ایشون، ما عموم این رابطه های با امام زمان رو زیبا داریم، رابطه برادر با برادر شب عباس ابن علی، رابطه برادر و خواهر شب کی؟ حضرت زینب. ها، رابطه فرزند و والدین شب علی اکبر، شب علی اصغر. گفتم یه شبم در نظر بگید بر رابطه همسر. چطور زن امام حسن بد بوده میریم میگیم بله باید هم گفت، چرا یه همسر خوب نمی؟ ایشون تا آخر عمرش زیر سایبون نشست تو بیرون، میگفت من نمیرم زیر سایبون که بر پیکر همسرم آفتاب خورده، من بالاشم میرم زیر سایبون. توی خیابون، اگه تو کوچه خیابون اینطور بگم، یعنی بیرون بود تو فضای باز میبود، ایشون نمیشست زیر سایبون. عرب ها عادت داشتن تو مسافرت ها سریع سایبون میزدن چون آفتابش داغ بود، چهار تا چوب میزدن یه پارچه میناختن اون بالا. بسیار سخته. شما این بچه‌ای که الان جان شماست، به بند دلتون گره خورده، فقط یه خورده یه چیزی تو گلوت گیر میکنه، نمیدونید چجوری دست باچه میشید که نکنه خفه بشه. گریه میکنه، بعضی از این بچه‌ها اصلا گریه میکنه نفسشون میگیره، نمیتونن نفس بکشن، چنان استرس میاد تو وجودت، میگه که این گریه میخواد ختم بشه. این بانو چیزهایی رو دید که عظیمه. اما این بچه شیش ماهه، وقتی عرضم تمام، وقتی ابا عبدالله حلم ناصر انگرن سرونی گفت، خوش تکون داد. یه سوالی براتون پیش میاد، میگم اگه بچه شیش ماهه چیزی میفهمه بذار جواباتو بدم، من این چیزها رو منطقی براتون بررسی میکنم. زمانی که اصحاب کهف داشتن میرفتن تو غار، یه حیوانی اون بغل بود، درسته؟ ولشون نمیکنه. وقتی نور حقیقت میتابه، نور حقیقت میتابه، اشیاء و جمادات و حیوانات و گیاهان حرکت میپذیرن، چه برسه به انسانها. این سگ رفت داخل غار، با اینا 300 سال هم زنده موند. چرا؟ چون نور حقیقت برای کی؟ حضرت عیسی هم اونجا نیومد که بگه باز یه پیغمبر اول لازمی اومده، نه، برای که اینا دنبال حق بودن. این 7-8 نفر، این 7 نفر دنبال حقیقت بودن. شما این کجا؟ این که پاره تن رسول الله، کسی که یکی از دردونه خمسه آل عباس، ایشون حل من ناصر ینصرونی بگه بچه 6 ماهه که از نسل خودش تکون نخوره. به این دقت کنید، به این شعاری هم که امروز میدید دقت بکنید، شعار نباشه اینه که من اینو نذر امام زمان میکنم. بچه‌تون رو نذر کنید و از خدا بخواد که تربیتش رو بر عهده بگیره، بخواد کمکتون کنه. میرید حرم امام حسین، بچه رو بگید رو به زری، بگید من هیچ کارم، من هیچ چیز سر در نمیارم، تو عنایت نکنی کار خرابه، منو میسپارم به تو، کمکم کن. ته دل بگو عشق بگیس بگو تا خدا عنایت بکنه و این بچه‌هاتون رو خدا سربازان امام زمان الان قرار بده، امام زمان 1394 شمسی، که اگر سرباز نداشته باشه سال 61 هجری تکرار نشه و تا سرباز نباشه ظهوری شکل نخواهد گرفت، چون خدا میخواد عاشورا دیگه تکرار نشه. خوب دقت بفرمایید عزیزان، سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم، استفاده میکنم از مدعی برادرمون بقیه برنامه هایی که دارن، دو سه تا دعا فقط بکنم. خداوند تو را به خون به ناحق ریخته شده علی اصغر، بذارین اینجا بگم این دعا رو بفهمید، وسط این دعا قشنگه، خدا بیامرزه حاجای تهرانی رو، استاد اخلاق پایتخت، ایشون فوت شدن پارسال، ایشون میفرمودن این به دم المظلوم، که میگن وقتی دعا میکنم میگن به دم المظلوم، به خون مظلوم، مراد از این دم المظلوم خون ابا عبدالله هم نیست، این اون خونیه که زمین بر نگشت، چون اگه بر میگشت زمین و زمان به هم ریخت. این مراد خون گلوی علی اصغره که سخت ترین قسم های عالمه. به دم المظلوم عجل ولی یک الفرج و جعلنا من خیر عوانهی و انصاره و شیعته. خداوند تو رو سوگند میدیم که این فرزندان ما رو به عنوان سرباز در رکاب امام زمانمون از ما بپذیر، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.